tonight. Sevgilim görüşe çağırmış beni, ben nece yudum gelip içeri. Sevgilim görüşe çağırmış beni, ben nece yudum gelip içeri. O değil asla can, o değil asla can, sevmirem seni, sevmirem seni. Küley niye böyle esirsen küley, niye ümidimi kesirsen küley. Küley niye böyle esirsen küley, niye ümidimi kesirsen küley. Küley niye böyle esirsen küley, niye ümidimi kesirsen küley.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli hamustanilər, musiqiyə qalib də Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədən də razı olmuş olasınız. Bizdən ayrılmayın.
Aya biləydiniz ki, vəsailə cərmayişi standart, pişir yaz məsumiyyət bağım, qaz monoksidi kərbon çox əhəmiyyəti vardı və əgər vəsailə qazsızı qeyri standartdan istifadə eləsox, məsumiyyət bağım monoksidi kərbon neçə bərabər olay? Aya biləydiniz ki, təvəccüh bir dağ budən dudkeş behtərin azımayış səlamət dudkeş və məkişə buxarıdır ki, əgər dağ olsa, yəni nişan dəhəndi budur ki, o buxarının dütçəşi düz işləyir və məsumiyyət və monoksidi kərbon üz verməyəcək. Əziz eşidənlər, aya biləydiniz ki, buxarıhayı bedun dütçəş və heç unvan əz tolid qaz monoksidi kərbon zəlogiri eləmək? من عادل صادقی‌ام، رئیس اداره مدیریت حوادث و بلایای فوریت‌های پزشکی. از اشتن در بخاری‌های بدون دودکش به هیچ عنوان قابل قبول دور و حتماً بلار گاز مونوکسید کربن نیلیلر فضیا پخش لیلر پس به هیچ عنوان اولاردان استفاده ایلمیز. توجه لیز چی دودکشین استی اولماغی نشاندهنده مکش بهتر و سالمتر بخاردی پس بهترین توجه لمغمز بوده چی دودچش های بخار نیلم سلیخ و جرخ آیا استیدی یا یخ رنج شولیه توجه لیز اگر رنج شولی بخاری آبی اولدی نشاندهنده یخشی یاماخ و مونوکسید کربونی پی منتشر علمه محیطه رنج شولی اگر قرمز رنج نارنجی یا ساری اولسا یعنی این چی کمبود اکسیژن و وسیله مواجهدی و محیطه آلوده لی حتما توجهمز olsun چی دستگاه هشدار مونوکسید کربن اتاق خوابمزا نصب اولا زمانی چی بیزه دیدیلر بی نفری مسمومیت با گاز اولوبدی اولین اولویتمز بو olsun چی قاپ پنجرهنی açıp وسیله چی عامل مسمومیت اولوب اونو söndürüp و افرادی که مسمومدی اتاقدان çıxardacı yox یادمزده olsun پیراهنین یقسین açmaq کمربندین açmaq لباسهای تنگی çıxartmaq مؤثر دی در جهت کمک به فرد مسموم. اگر فرد مسمومی چخارتوغ فضای آزادا، توجه لید یخ جرخ اونو تنفسی واردی یا یخ. سعی لید یخ اگر تنفسی واردی، فرد مسمومی بی طرفه چورخ و باشون بی طرفه بیاز اشاقه این درخ تا ترشوهات دهانسی جله چله توچله. اگر جردوخ فرد مسموم نفت سهمه، اگر کمک های اولیدن باشد سیخ، دیزلرمزی، Bu fərd məsmumun sinəsinin böyründə yerə qoyub, əllərimizi bir-birinə qofl edib, qəfəsi sinəsinin arasına 30 bar fişar verəcəyik və hər 30 bardan sonra 2 dəfə tənəffüs dəhan be dəhan bu fərd məsumə ta zamanı rəsidən fəriyyət ay pezəşi tənəffüs verəcəyik. Bu əməli hey tikrar eləyəcəyik ta urjans nirusu yetişənəcə.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'də 94.1 MHz
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید بر احقاق حقوق زن و حفظ جایگاه خانواده در مقابل انحراف جوامع غربی، نخستین همایش بین المللی بانوان تاثیرگذار با حضور 300 میهمان خارجی از 90 کشور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
افزایش غلظت آلاینده ها در آسمان شهرهای بزرگ و صنعتی، فعالیت غیر حضوری مدارس در تهران و برخی استان ها. امروز در پایتخت طرح زوج و فرد از در منزل اجرا می شود.
بسته شدن پرونده نوبت اول کنکور 1402، نتایج اولیه داوطلبان اسفند اعلام می شود.
و همفکری نمایندگان نظامی 50 کشور از جمله اعضای ناتو برای تجهیز اوکراین در سایه افزایش اختلاف ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تهران میزبان نخستین همایش بین المللی بانوان تاثیرگذار. در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از پیگیری احقاق حقوق زن و افزایش روابط اقتصادی بر پایه توسعه کسب و کارهای زنان کارآفرین به عنوان محورهای این گرد همایی خبر داد. در پایان به برگزیدگان این همایش جوایزی اهدا شد و از تمر یادبود کنگره هم رونمایی شد. در این همایش 300 میهمان خارجی از 90 کشور جهان شامل معاونان رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، همسران رؤسای جمهور و نخست وزیران حضور دارند.
نخستین کنگره بین‌المللی زنان تاثیرگذار با استقبال رسمی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور که از همسران رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف بود برگزار شد. در این مراسم همسران رؤسای جمهور و نخست وزیران فعلی و سابق کشورهای ارمنستان، بورکینافاسو، قرقیزستان، صربستان، گینه، نیجر، سریلانکا و فرستاده ویژه رئیس جمهور سوریه و رئیس شورای مرکزی اتحادیه زنان ترکمنستان حضور داشتند. نسیم اسلاوی، رئیس آکادمی ملی الجزایر:
ابهرت بالمرأة الإيرانية،
زن ایرانی به خاطر توانمندی هایی که داره منو شگفت زده کرد و تشکیل این کنفرانس نشان دهنده اندیشه های زنان ایرانی است و هماهنگی و قدرت سازماندهی که در میان ملت ها دارند.
از ایران برای برگزاری این کنفرانس تقدیر می کنم و تصمیمات مهمی در پایان این نشست گرفته شد. امروز ما در دنیا نیاز داریم صداهای بیشتری از زنان بشنویم و زنان پای میزهای تصمیم گیری حضور داشته باشند و با بی‌عدالتی و نابرابری علیه زنان مبارزه کنیم.
نصیب شعبان، فرستاده ویژه رئیس جمهور سوریه:
We are different. Men and women are different.
باید بین برابری و عدالت تمایز قائل شویم. زنان و مردان به لحاظ خلقت متفاوتند و البته به آن ارج می‌نهیم. آزادی زنان به سبک غربی ضد مرده و آزادی زنان در حمایت از مردان، فرزندان و جامعه است. و لیبرالیسم جدید هدفش تخریب خانواده است.
در این نشست موضوع ایجاد اتحادیه زنان تاثیرگذار جهان مورد بحث و بررسی میهمانان قرار گرفت. انسی خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور.
تصمیم گیری هایی و برنامه هایی برای ایجاد جشنواره ها، ایجاد کارهای مشترک، بازارچه های مشترک، صندوق نوآوری و شکوفایی که بتونه حمایت بکنه از کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان که تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان و کسانی که مدیر عامل هستند شرکت کردند. امروز هم نشست خوبی رو داشتیم با زنان مسئول و مقامات عالی رتبه که تونستن صحبت های خودشون رو و راهکارهای خودشون رو برای ادامه این نشست ها و برای عملیاتی شدن تصمیماتی که گرفته میشه اعلام کنند.
این کنگره سالیانه خواهد بود و جایزه‌ای به نام گوهرشاد در پایان این کنگره به بانوان برگزیده اهدا خواهد شد. بانوان اول کشورهای شرکت کننده در این کنگره قرار هست پس از این نشست از نمایشگاه دستاوردهای زنان ایرانی بازدید کنند. پریسا مهرافا، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای بررسی عوامل اختلال در نظام اقتصادی کشور. در این جلسه پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات انجام شده برای شناسایی و برخورد با عوامل اختلال، تصمیماتی برای مقابله با آن گرفته شد و در ادامه هم برای مال مدیریت و برخورد با موارد پولشویی تاکید شد.
هشدار آلودگی هوا برای کلان شهرها. به دلیل سرمای شدید هوا تمام مقاطع تحصیلی مدارس 10 شهرستان استان کرمانشاه امروز شنبه تعطیل و آموزش غیر حضوری شد. فردا مدارس استانهای قزوین و البرز نیز به دلیل آلودگی هوا در همه مقاطع غیر حضوری برگزار می شود. فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی 9 شهر استان اصفهان نیز شنبه و یک شنبه غیر حضوری و اداره‌ها و بانک‌ها شنبه اول بهمن به صورت دورکار است. در تهران هم به جز پیروزکوه و دماوند امروز همه مدارس غیر حضوری است. طرح زوج و فرد هم از در منزل اجرا می شود. سازمان هواشناسی به شهروندان به ویژه گروه های حساس توصیه کرده از تردد و فعالیت در فضای باز خودداری کنند. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی.
متاسفانه آلودگی هوا رو در بخشایی از شهرهای صنعتی خواهیم داشت، از جمله در تبریز، تهران، کرج، همچنین عراق، قزوین، سمنان و مشهد مقدس. افزایش آلاینده‌های جوی باعث میشه که کاهش کیفیت هوا رو در این مناطق داشته باشیم. البته این شرایط برای تهران و کرج شدیدتر هستش، به طوری که هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده. برای روزهای شنبه و یک شنبه شاخص کیفیت هوا در کلان شهر تهران و کرج میتونه در شرایط ناسالم برای کلیه گروه ها برسه.
پرونده دومین و آخرین روز برگزاری نوبت اول کنکور 1402 با رقابت داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی، انسانی و هنر بسته شد و داوطلبان باید تا نیمه اسفند برای دریافت نتایج اولیه منتظر باشند. پنج شنبه در اولین روز آزمون هم بیش از 500 هزار داوطلب گروه های آزمایشی علوم تجربی و زبانهای خارجی با هم رقابت کردند.
دومین روز آزمون سراسری سال 1402 با رقابت داوطلبان گروه ریاضی، انسانی و هنر به کار خود پایان داد.
با توجه به اینکه کنکور دو مرحله شده چه اتفاقی میفته؟
استرس داوطلبا کمتر میشه، راحت‌تر میتونن کنکور بدن.
استرس خوبیه، دو بار شانس هم بدن.
بیشتر میتونیم خودمون رو آزمایش کنیم.
امتیاز واسه دادن.
روز دوم آزمون سراسری نوبت اول 1402 گروه آزمایشی ریاضی آمارها حکایت از حضور 60% پسران نسبت به دختران داشت.
سوابق تحصیلی هم 40% تاثیر داری، فکر میکنی چطوره؟
بهتر شده دیگه تقریبا. کتبی هم تاثیر داره.
با توجه به اینکه عمومی ها حذف شده به نظر من خیلی بهتره.
وقت خوندن بیشتر داریم.
دبیرستانم با اراده بیشتری درس بخونیم.
واسه چه بچه‌ها بیشتر توجه کنم به امتحان نهایی.
معدلم بالا 17 ایجا باشه که بتونیم کنکور رو رتبه خوبی بدست.
دوستمون که حذف شده اختصاصی، خب خیلی وقتش بیشتر و آدم بیشتر تمرکزش روشه.
چقدر آماده‌ای؟
والا برای این آزمون که زیاد آماده نیستم.
افتاده وسط امتحانات، بعد تعطیلی‌ها خوردیم اینا، زیاد نتونستیم بکنیم.
ظاهراً برخی از داوطلب‌ها استراب و نگرانی نداشتن.
همین دیشب فهمیدم کنکوره، پاشدم هم تو اومدم.
چقدر؟
خیلی. همه شادیه.
کسانی که بیشتر از بچه‌ها برای کنکور روز شماری کرده بودن هم اومده بودن. البته سر جلسه امتحان حضور نداشتن.
چه موفق باشه، چه موفق نباشه، مادرش همیشه پشتیبانش و همراهشه.
براشون دعا میکنم که انشالله خدا پشت و پناه همشون باشه.
زحمت این همه سالشون میخوان ببینن آیا به نتیجه میرسن یا نمیرسن.
باشن، خدا دستشون رو بگیره، آرامش کامل دارن، براشون دعا میکنم.
هم خانواده هم خودشون خیلی تلاش کردن.
ایشون اولین نفری که اومد بیرون
چطور بود کنکور؟
کنکور خوب بود دیگه، یعنی دادیم دیگه، سر سواله سر بالا بود داری متعدد هم شغل اونو کرد.
نتایج اولیه آزمون سراسری نیمه اسفند ماه و نتیجه نهایی در مرداد ماه اعلام خواهد شد.
تعداد شرکت کنندگان نوبت اول آزمون سراسری 1402 نسبت به آزمون سال گذشته 30% کاهش دارد. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بر اقدام متقابل تأکید کردند. ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه این درخواست را بیانگر وابستگی و سرسپردگی سران اروپایی به صهیونیسم جهانی دانست.
درخواست پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی با محکومیت و هشدار مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی روبرو شد.
منم هشدار میدم در صورت نهایی شدن این تصمیم در اروپا، مجلس ایران قطعاً مقابله به مصر خواهد کرد و این کاملاً منطقی است که ما دولت‌های اروپایی را حامی تروریست و ارتش‌های آنها را در گروه تروریستی در نظر بگیریم و از این به بعد به شیوه کاملا متفاوت با آنها در منطقه برخورد خواهیم کرد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد مبارزه با گروه تروریستی داخلی و خارجی از منافقین تا گروهک تروریستی داعش در کارنامه سپاه پاسداران می‌درخشد. بدون تردید قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست ساختگی و ریاکارانه گروه‌های تروریستی ناشی از تبعیت کورکورانه از آمریکا و بیانگر وابستگی و سرسپردگی سران اروپایی به صهیونیسم جهانی است. فراجا هم با انتشار بیانیه‌ای اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران را محکوم کرد. دیروز هم رئیس جمهور و ستاد نیروهای مسلح به این اقدام خصمانه و غیرقانونی پارلمان اروپا واکنش نشون داده بودند. مینادامچی، خبرگزاری صدا و سیما.
گروه‌های جهادی برای کمک به زلزله زدگان شهرستان خوی پای کار آمدند. مسئولان هم با حضور در سه روستایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند از نزدیک خسارت‌ها و نیازهای مردم را ارزیابی کردند.
خوی برای دومین بار در سال جاری زلزله 5.4 ریشتری را تجربه کرد.
60% الی 80% من دیبلم خسارت کردند.
کلا ساختمان اصلا نشسته دیدیم. جزانه کوچه در لیلون ورمش.
اسکان و تغذیه زلزله دیدگان از روز گذشته با توزیع بیش از 2500 دستگاه صادر اسکان موقت، 1200 بسته جیره خشک و روزانه 500 پرس غذای گرم آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
معتمدیان استاندار آذربایجان غربی
روند خدمت رسانی هم توسط جمعیت هلال احمر هم بنیاد مسکن و سایر دستگاه ها شروع شده. پس اسکان مردم که امروز برای ما واقعا حیاتی است با توجه به برودت هوا و کاهش دمای شهرستان، قطعا انشاءالله تدبیر میکنیم اسکان مردم.
سرد بودن هوا و گستره خسارت های وارد شده موجب شده است که اهمیت فعالیت های سریع گروه های امداد نجات دوچندان باشد.
نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
تأمین اقلام مورد نیاز بخصوص در این منطقه که منطقه سرد سیریست، ما بتونیم وسایل گرموز و چادر و امکانات رو براشون فراهم کنیم. حالا قضا بعضی ها جیره 72 ساعته داده شده.
کار ارزیابی واحدهای خسارت دیده در بخش‌های مختلف خصوصا شهر فیرورنگ و روستاهای گریس و وار که بیشترین آسیب از زلزله را دیدند به صورت سه شیفت ادامه دارد.
تلاش خواهیم کرد که تسهیلات بالای 250 میلیون و همچنین بلا عوض که قبلا 50 میلیون بود این رو به 80 میلیون برسونیم.
گروه های جهادی هم برای کمک به زلزله زدگان پای کار اومدن. در 15 روستای خسارت دیده همه این گروه های جهادی حاضر هستند و به مردم در جهت آواربرداری کمک میکنن. خلیل محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گریس خوی.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. کامیونداران از اوبتهی نامنظم در گمرک آستارا گلایه دارند. بیش از یک ماه از تشکیل صف طولانی کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی در پایانه مرزی آسارا گذشته، اما همچنان این کامیون‌ها باید حداقل 7 روز را در پایانه مرزی معطل بمانند. بر اساس ماده 3 قانون امور گمرکی، پیش‌بینی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین بر عهده گمرک کشور است.
صف‌های طولانی کامیون‌ها در گمرک آستارا همچنان ادامه دارد.
حداقلشون 7 روز 8 روز می‌کشه که بره آذربایجان.
ایشون
روز اینجا 24 روز دیگه اینجا باید باشیم حداقل بشه.
انتظار حداقل 7 روزه که زیان سنگینی را به صادرکنندگان کالا وارد می‌کند. نیک‌پی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران:
ما الان حدود 1000 دستگاه کامیون رو در مرز متوقف داشته باشیم و هر کدوم از این کامیون ها روزانه حدود 150 دلار حق توقفشون باشه، به یک محاسبه عددی برسید فقط از باب توقف هر کامیون.
این یعنی روزانه 150 هزار دلار زیان به صادرکنندگان کشور تحمیل می شود. راهکار مسئولان وزارت راه برای حل این مشکل وجود سامانه یک پارچه است. شهرکی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری:
اینکه این ارتباط و این عرض گذاری سامانه به صورت برخط باید ایجاد بشه.
شامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک:
بحث سیستمی وجود دارد. الان اونجوری نیست که هر کامیونی از هر جا راه بیفته بلافاصله بیاد بره داخل گمرک آسارا. نه، با یک هماهنگی تعریف شده از محصولات کشاورزی، مثلا چه جوری بیاد ترانزیتیا، چه جوری بیاد روزی چقدر محصول
با کجا هماهنگ میشیم.
ببین، اینها رو خود گمرک آسارا با پارکینگ و پایانه صادراتی آسارا هماهنگ هست،
اما اظهارات مسئولان گمرک در این باره متناقض است. ذوالقدری، مدیر کل گمرک آستارا:
به این سامانه هم باید در حال بحث کارشناسی بشه، تمام جوانب رو در نظر بگیرن که در حال یک سامانه جامع و کاملی باشه که تونه حتی کسایی که میخوان از جنوب کشور در هر حال برای ترانزیتشون هم میخوان بیارن، از قبل بتونن این نوبت دهی رو بگیرن که نیاد اینجا توی شهر به اصطلاح بحث ترافیکی ایجاد بشه.
فعالان بخش خصوصی هم میگویند چنین سامانه‌ای وجود ندارد.
آقای نیک‌پی، فقط این سامانه‌ای که آقای شامانی بهش اشاره کرد الان وجود داره یا نه؟ فقط ما 10 ثانیه فرصت داریم.
خیلی سامانه الان وجود داره.
یعنی ما شما به عنوان یک حمل و نقل کننده یک تاجر نمیدونی که الان اونجا چه وضعی داره.
خیر.
طبق ماده 3 امور گمرکی بند ه، گمرک موظف است زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها و روش‌های نوین را پیاده‌سازی کند. خبرگزاری صدا و سیما این موضوع را تا رفع مشکل پیگیری خواهد کرد. رضا فیروزی، خبرگزاری صدا و سیما.
هند مزیت‌های بندر چابهار را برای ایفای نقش در گذرگاه شمال جنوب تایید کرد. مسئولان وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند در نشستی در دهلی نو از مزیت‌های این بندر در حمل و نقل کالا به آسیای میانه گفتند.
برای فعالتر کردن بندر چابهار و اتصال بیش از پیش آن به گذرگاه شمال جنوب، با حضور مقامات عالی رتبه دولت مرکزی هند، سفرا، نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تجار، مسئولان شرکت‌های کشتیرانی و رئیس اتحادیه حمل و نقل هند نشستی در دهلی نو برگزار شد. آقای ایرج الهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند:
هیئتی از جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و کشتیرانی هم‌اکنون در هندوستان است. مذاکرات نزدیک و فنی رو انجام دادن. کارگروه امروز به ابتکار طرف هندی برای مشارکت بیشتر کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و اتصال بیشتر بندر چابهار به کوریدور شمال جنوب برگزار شد.
در این مراسم معاون وزیر بنادر، کشیرانی و آبراه‌های هند ضمن اعلام حمایت دولت مرکزی هند از توسعه بندر چابهار بر ضرورت فعالسازی گذرگاه شمال جنوب تاکید کرد. آقای سوشیل کمار، مدیر کل بندر هند:
طرح بندر چابهار به همت هند، ایران و روسیه اجرا شد. اگر محموله‌ای از این مسیر عبور کند، بین 30 تا 40% زمان کمتری صرف می شود. بندر چابهار اکنون کاملا عملیاتی است و طبق تعهد دولت هند، ما و ایران با هم همکاری می کنیم.
در این نشست شرکت کنندگان به طرح مسائل و مشکلات و راهکارهای فنی حل این چالش ها در مسیر حمل و نقل از طریق بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه پرداختند. آقای شانکار شینده، رئیس اتحادیه حمل و نقل هند.
چابهار یک بود بڑی استراتژی بود.
اور بندر چابهار یک مرکز راهبردی میتواند باشد چون فاصله را کم میکند. اگر شما میخواهید به کشورهای آسیای میانه دسترسی داشته باشید، هیچ کس مانع نیست و چابهار به راحتی میتوان امروز تردد کرد. کشتیهای زیادی میآیند. در این مسیر حمل و نقل ایمن وجود دارد.
قرار است در ماه‌های آینده برگزاری این گونه نشست‌ها ادامه یابد.
کارشناسان معتقدند با برگزاری این کمیته‌های فنی و کارگروه‌های مرتبط امکان بهره برداری بیشتر از بندر چابهار و گذرگاه شمال به جنوب بیش از پیش افزایش می‌یابد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
چند نماینده مجلس عوام انگلیس تلاش می‌کنند نام سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای قرار دهند که انگلیس آنها را تروریستی می‌داند. انگلیس پیشتر هم نام افراد و گروه‌هایی را که برای آزادی سرزمینشان تلاش می‌کنند از جمله گروه‌های مقاومت فلسطینی را در این فهرست قرار داده بود.
این طرح را با بلکمن از حزب حاکم محافظه‌کار و عضو گروه دوستی با اسرائیل و از حامیان سازمان منافقین به مجلس عوام انگلیس ارائه کرد.
از دولت می‌خواهیم تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و با شرکای بین‌المللی همکاری کند تا بدون تأخیر تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود.
جان اسپیلر، نماینده مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر، از دیگر حامیان این طرح است.
آیا اکنون زمان مناسب فرا نرسیده تا این سازمان‌ها مثل سپاه پاسداران که امنیت منطقه رو به خطر انداختند عضو سازمان‌های تروریستی محسوب بشن؟
این طرح نمایندگان مجلس عوام انگلیس در حالی مطرح می‌شود که مردم کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه فلسطین، سوریه و عراق بارها در لندن از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم به ویژه گروه تروریستی داعش و تأمین امنیت منطقه قدردانی کردند. کارشناسان سیاسی انگلیسی هم بر اهمیت نقش سپاه و فرماندهان آن اذعان دارند. رادنی شکسپیر، تحلیلگر مسائل سیاسی.
جنرال سلیمانی دلسوز همه مردم بود. او به عنوان عضو ارشد سپاه پاسداران ایران با داعش جنگید و امنیت را در منطقه برقرار کرد. آمریکا و اسرائیل به عنوان پدیدآورندگان داعش به همین علت از سپاه پاسداران ناراضی‌اند، زیرا سلیمانی و سپاه در برابر اهداف آمریکا و صهیونیست در منطقه ایستادند.
پیشنهاد نمایندگان مجلس انگلیس درباره ضرورت حمایت از ناآرامی‌ها در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در حالی است که این کشور همچون آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی ده‌ها سال است که مأمن و محل فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی از جمله سازمان منافقین است که هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم ایران در ترورهای آنان به شهادت رسیدند. در پی این پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس عوام انگلیس، نشریه فاینانشال تایمز نوشت خیلی غیرعادی است که نیروی نظامی یک کشور سازمان تروریستی معرفی شود. بنابراین دولت انگلیس باید درباره چنین تصمیمی به عواقب و پیامدهای خطرناک آن بیاندیشد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس شورای اروپا اعلام کرد اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه دشوارتر شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا در 10 ماه گذشته و از آغاز جنگ اوکراین 9 بسته تحریمی را علیه مسکو وضع کردند که یکی از مهمترین آنها اعمال محدودیت‌هایی برای واردات نفت و گاز از روسیه بود.
خط لوله گاز روسیه تا پیش از جنگ اوکراین 40% از کل گاز وارداتی به اروپا را تشکیل می‌داد، اما تحریم‌ها منجر به کاهش 9% صادرات گاز روسیه به اروپا شد. با این حال برخی از کشورهای اروپایی مانند مجارستان که بیش از 90% گاز مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کند، در تحریم گاز مسکو ساز مخالف زدند و حاضر به همراهی با اتحادیه اروپا نشدند.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان:
اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های نسنجیده علیه مسکو در واقع به ریه‌های خود شلیک کرد و باعث شد تا قیمت انرژی سر به فلک بکشد.
در این میان امریکا موفق شد صادرات گاز به اروپا را ظرف کمتر از یک سال از 9 میلیارد به بیش از 40 میلیارد دلار برساند و گاز خود را با قیمت‌های گزافی به اتحادیه اروپا بفروشد، اقدامی که خشم اروپاییان را به دنبال داشت.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه:
qui en effet la nécessité de
ایالات متحده گاز طبیعی مایع را با 4 برابر قیمت به اروپا عرضه می کند. این به معنای دوستی نیست.
در ادامه بسیاری از کشورهای اروپایی مجبور شدند گاز روسیه را با واسطه خریداری کنند.
ریچارد ورنر، استاد اقتصاد دانشگاه وینچستر.
نفت روسیه به هند و سپس از آنجا به انگلیس می رود. این یک واقعیت است که تا سال 2025 جایگزین کردن گاز روسیه بر اروپا غیر ممکن است.
از طرف دیگر کشورهای آسیایی به سرعت جایگزین بازار انرژی اروپا شدند، طوری که واردات نفت و گاز چین از روسیه ظرف چند ماه به بیش از 50% و ژاپن 35% افزایش یافت و هند به مهمترین وارد کننده نفت از روسیه در جنوب آسیا تبدیل شد.
جین ساکی، سخنگوی پیشین کاخ سفید.
هند با ادامه واردات نفت از روسیه تلاش‌های ما و متحدانمان را برای تحریم‌های مسکو خنثا کرد.
اروپا اکنون خود به بزرگترین زیانده از تحریم گاز روسیه تبدیل شده، به خصوص که نفتکش‌های اروپایی برای حمل نفت و گاز محدود هستند و پایانه‌های تخلیه و ذخیره گاز مایع در کشورهای اروپایی به اندازه کافی وجود ندارد. بلومبرگ رسانه آمریکایی گزارش داد اروپا تا کنون از بحران انرژی 1,000 میلیارد دلار خسارت دیده. محمد رضا فخاری، خبرگزاری صدا و سیما.
در رامشتاین، پایگاه نظامیان آمریکایی در آلمان، نمایندگان 30 کشور عضو ناتو و دیگر کشورهای حامی اوکراین درباره راهبردهای جدید در حمایت از کیف گفتگو کردند. آمریکا در این نشست از اختصاص بزرگترین کمک نظامیش به اوکراین از ابتدای جنگ تا کنون خبر داد.
سلام شنوندگان محترم. هندبال قهرمانی جهان، ایران برابر قهرمان المپیک نتیجه را واگذار کرد. در ادامه مرحله دوم مسابقات هندبال قهرمانی جهان در شهر کراکوف لهستان، تیم لیگ هندبال ایران برابر فرانسه قهرمان 4 دور المپیک قرار گرفت و با نتیجه 41-29 مغلوب شد. ملی پوشان ایران که در بازی نخست هم برابر اسلوونی شکست را پذیرفته بودند، یک شنبه برابر لهستان سفارایی خواهند کرد. رقابت‌های کشتی آزاد ایران مرحله نخست انتخابی تیم ملی با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسید. در این پیکارها که در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد، مازندران با 116 امتیاز در صدر ایستاد. تیم‌های تهران، لرستان و البرز عناوین بعدی را به دست آوردند. در انفرادی 5 وزن دوم در 61 کیلوگرم یاسین رضایی، در وزن 70 مرتضی قیاسی، در 79 امیر حسین کابوسی، در وزن 92 ارشک محبی و در وزن 125 کیلوگرم امیررضا معصومی قهرمان شدند. در 5 وزن نخست هم علیرضا سرلک، در 57 پیمان بیابانی، در 65 حسین ابوذری، در 74 علیرضا کریمی، در 86 و مجتبی گلیج در 97 کیلوگرم عناوین نخست را از آن خود کردند. پرسپولیس با برتری برابر زباهن صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. در دومین روز از هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 69 امید آلیشا 1-0 زباهن را برد. با 35 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. مثل کرمان 2-0 از صدر نفت مسجد سلیمان گذشت و بازی صنعت نفت با فولاد خوزستان به تساوی بدون گل انجامید. در همین چارچوب امروز هوادار تهران با آلومینیوم عراق و تراکتور تبریز با گلگوهر سیرجان برابر هم قرار می گیرند. در جدول پس از پرسپولیس، سپاهان با 30 امتیاز، گلگوهر با 28 و استقلال با 27 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. در مهمترین بازی‌های هفته 17، پنجشنبه 6 بهمن استقلال با ملوان، نساجی با سپاهان، جمعه 7 بهمن گلگوهر با مس رفسنجان و فولاد با پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. در ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند 3-1 سنیچه ساور رو شکست داد. کراپ الوند 3-1 از صد رکنازین گذشت. قند کاترین آمل 4-2 سفیر گفتمان را برد و سنوگه پشتیبان 3-2 گوهرزمیر سیرجان را مغلوب کرد. در جدول مسه سانگون با 60 امتیاز صدرنشین، گیتی پسند با 51 و کراپ الوند با 46 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. و هفته دوم رقابت‌های وزنه‌برداری باشگاه‌های برتر ایران با درخشش زباهن اصفهان همراه بود. در این پیکارها وزنه‌برداران باشگاه زباهن اصفهان 630 امتیازی شدند و علی داوودی از باشگاه ملی حفاری با کسب 430 امتیاز عنوان بهترین وزنه‌بردار را از آن خود کرد. سپاس از همراهیتون.
امروز شنبه اول بهمن 1401 هجری شمسی 28 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و 21 ژانویه سال 2023 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در تحریریه خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما شد. صمیمانه از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدای ما را از رادیو یزد می‌شنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدایی که یاد و نامش دلهامون آروم میکنه. مردم ایران، هموطنان عزیز، شب بیداران و همراهان رادیو سلام، شب بر شما خوش. سلامی به گرمای مهر و دوستی در این شب سرد زمستانی تقدیم به دلهای مهربون شما مردم سرزمینم. از مرکز ایران، یزد باستان، شهری که کوچه های آشتی کنونش نشان از دلهای پرمهر اهالیشه، شهری که قناعت مردمانش زبان زده و لهجه شیرین مردمش به شیرینی قطاب و باقلواهاشه، به شما مردم ایران زمین سلام میکنیم و امیدواریم که شب آرام و قشنگی داشته باشید. امشب هم از مرکز یزد با برنامه شبهای ایران همراه و همدم لحظه های شبانگاهیتون هستیم و خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب با خواب و رویا عجین شده و در واقع خداوند شب را آفرید تا مایه آرامش بنده هاش باشه. اما ما امشب و در آستانه آغاز ماه بهمن تنها به یاد بیداری میافتیم. بیداری یک ملت که در این ماه به ثمر نشست و یک انقلاب رو به پیروزی رسون. انقلابی که ثمره بیداری یک ملت بود و اگه اتفاق نمی افتاد، خوابی عمیق سراسر این سرزمین رو فرا می گرفت. بله، بهمن ماه بیداریه و ما به همین بهانه قراره که امشب از بیداری بگیم و صحبتهای شما عزیزان رو هم درباره بیداری بشنویم. اما سعی میکنیم که انشاءالله بخشای مختلفی رو در برنامه امشب تقدیم شما کنیم. چند بخش گزارشی خواهیم داشت از مرکز یزد، همچنین مراکز خراسان جنوبی و البرز. در بخشی از برنامه کارشناس مذهبی برنامه در خصوص موضوع خواب غفلت با ما صحبت خواهد کرد. روانشناس برنامه از خواب راحت آرام برای ما خواهد گفت و در بخش دیگری از برنامه آقای دکتر محمدی متخلص به کبیر از شعرهای یزدی در خصوص بیداری در شعر و ادب فارسی برای ما سخن خواهند گفت. خب میدونیم که بیداری نقطه مقابل خواب و زوایای مختلفی میشه که بهش نگاه کرد و در مورد صحبت کرد. گفتیم که شما همراهی بفرمایید و منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. میخواییم که راجع موضوع برنامه صحبت کنید. به اون بگید که شما اهل خوابید یا بیداری و دانش شده که بیدار باشید و خودتون رو به خواب بزنید یا تا حالا شده که خیلی خوابتون بیاد اما مجبور باشید که بیدار بمونید. این که شبا خوب میخوابید یا تا نیمه های شب بیدارید و چه چیزایی باعث بیداری شما در طول شب یا حتی در زندگیتون شده، کجاهای زندگی خودتون در واقع خودتون رو به خواب زدید و کجاها بیدار بودید. در خصوص بیداری برامون بگید. زنگ بزنید به شماره تلفن 3747 با پیش شماره 035 که شماره تلفن رادیو یزده و اگر اهل پیامک ارسال کردن هستین سامانه پیامکی ما 30037 47 منتظر تلفن ها و پیامک های شما عزیزان هستیم. از یزد همراه شما هستیم. شهر بیداری.
ای شهر بیداری، خاک وفاداری، فر و شکوه تو تابی کرم جاری، فر و شکوه تو تابی کرم جاری، آثار فرهنگ از دور و طرف پیداست، دنیا به تحسین معماریت برخواست، نقش تو در خاطر، عشق تو در باور، کی میتوان گفتن از این سخن بهتر، ای قلب ایران یزد، خورشید تابان یزد، ما را از این نهر، با روح و با جان یزد، با روح و با جان یزد،
بله دوستان، همینطور که خدمتتون عرض کردم امشب می‌خوایم که از بیداری براتون بگیم در برنامه شب‌های ایران از مرکز یزد. و حتما برای همگی ما اتفاق افتاده که شب‌هایی برامون خیلی سخت گذشته باشه و هر لحظه منتظر این بودیم که زودتر سپیده سر بزنه و ما رو از دقیقه‌های نفسگیر اون شب طولانی رها کنه. شب‌هایی که حال دلمون خوب نبوده و از موضوع یا مشکلی روی آوردیم به بیداری، شب‌هایی که در بستر بیماری بودیم و یا عزیزی رو پرستاری میکردیم، یا شبهایی که از نگرانی یا دلتنگی برای عزیزی خواب به چشمامون نیومده، شبهایی که دلتنگیم، دلشکستیم، رنجیدیم یا حتی هیجان زده ایم، تو تنهایی خودمون قدم میزنیم و هزار و یک جور فکر توی سرمون میچرخه و از پشت پنجره به کوچه های بیابر و نور بیسوی مهتاب ظلم میزنیم. اما آخر همه این شب بیداری ها بیشتر میفهمیم که شب هر چقدرم طولانی، تاریکی هر چقدرم عمیق، زندگی هر چقدرم سخت، اما بالاخره سحر از راه میرسه و تاریکی رو در خودش محو میکنه و پشت همه اینها خدایی است که هوامونو داره و هیچ وقت تنهامون نمیذاره. به قول شاعر، و خدایی که در این نزدیکی است لای این شبوها. خب دوستان، اگه موافق باشین اولین بخش گزارش همکارمون از مرکز یزد رو بشنویم که خانم مژگان سازنده همکار گزارشگرمون زحمت کشیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه شبهای ایران، هم وطنان نازنین، هم سلام به شما. بامداد همه شما بزرگواران بخیر. الهی که تندرست و سلامت باشید و در کنار خانواده محترمتون لحظات آرام و بسیار خوب و خوشی رو سپری بکنید و انشالله که تنتان به ناز طبیبان انشالله نیازمند نباشه هرگز و گذرتون به بیمارستان رو نیفته. من اومدم به بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های شهرمون و میخوام که صحبت بکنم با عزیزان کادر درمان، کسانی که شب تا صبح بیدار هستن و مشغول خدمت به همشهریان و هموطنان نازنینمون. سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه.
جناب آقای دکتر علی دهخانی احمد آبادی،
در خدمتون هستم.
الهی که خدا حفظتون بکنه. خب شما دقیقا تو بیمارستان چند سال هست که مشغول هستید؟
من 25 ساله.
ماشاءالله.
من پرستار بودم، الانم خودم رو پرستار میدونم.
الهی که سالم باشید. همچنان خودتون رو پرستار
میدونید؟ چون دکترایی که دارم در ایتی سالمندی هست، ولی خب در هر سمت و هر مدرکی میتونیم پرستار باشیم و برای افراد نیازمند کمک کنیم. به این دلیل من خودم رو پرستار میتونم.
آقای دهخانی بزرگوار، عزیزان کادر درمان معمولا یکی از مشاغلی هست که شیفت‌های شب فراوون دارن، درسته؟
چون پرستاری 24 ساعته است، پرستاران هم شب و هم روز خدمت میکنن و بر بالین بیمار هستند.
خود شما توی ما چند تا شیفت شب هستی؟
الان یکمی چون سابقه هم بیشترش کمتر بوده، ولی یه مدتی بود که شاید هفته ای که 7 روز بود من بیشتر روزها در خونه بودم، بیشتر شبها سر کار بودم. معمولا البته الان شرایط کمی متفاوت شده، ولی پرستارا معمولا اغلبشون با شیفت شب آشنا هستن و شب بیرون از خونه بودن، بر بالین بیمار بودن.
خب جناب دکتر دهخانی، شب بیداری به نظر شما سخت هست یا آسان؟
اگر که آسان بود خداوندی که انسان را خلق کرده بود میگفت که انسان‌ها شب هم کار بکنن. خدا اومده شب رو برای خواب گذاشته و روز رو برای فعالیت. پس کار راحتی نیست، کار آسونی نیست و اصلا با طبیعت انسان سازگار نیست. ولی وقتی که قرار هست شما خدمتی انجام بدی که با اون خدمت میتوانی گره از کار بنده های خدا باز کنی، دیگه شب و روز براتون معنی نداره. شب سخت است، ولی وقتی که هدف خدمت به خلق خداوند باشه آسون میشه.
شده سر شیفت که هستید خوابتون بگیره؟
هم سر شیفت، هم وسط شیفت، هم آخر شیفت. ولی وقتی که شما هدفت اینه که کمک کنی به دیگران و بر بالین بیمار به خود باشه، حالا در سمت های مختلف خواب را فدای اون هدف میکنی. بله، خواب برای هر انسانی، سراغ هر انسانی میاد، ولی هدف مهمتر از خواب هست. ما کارخانه ها داریم، مشاغل خدماتی داخل شهر داریم و اغلب 24 ساعته هست و خیلی از مشاغل شیفت شب دارن. ولی اینه که بگیم کدوم شغلی سخت هست از نظر شبکاری یا روز کنیم، بیشتر برمیگرده به هدف. ما خیلی پرستارای شبکاری داریم که صبح که میرن با رضایت خاطر میرن و خیلی ممکنه که طرف صبح بیاد سر کار و وقتی که میخواد از شغلش فاصله بگیره بره به خونه و استراحت کنه با اون رضایت خاطر نباشه.
آقای دکتر دهخانی، چه آرزویی داره شما به عنوان یه پرستار با تجربه که سالهاست تو بیمارستان مشغول به خدمت همشهریان عزیزمون هست؟
آرزویی که من میتونم بکنم، اول که صحت و سلامت هست برای همه همشریان، ولی این دعایی که معمولا میکنن که انشالله هیچ کس به بیمارستان نیاد رو من مخالفم. اتفاقا در این بحره از زمان موافق هستم که خیلی ها به خصوص زوجای جوان گذرشون به بیمارستان بیفته و اونم بخش زایمان است. انشالله همه بیمارستان های کشور ما بخش های زایمانش پر رونق باشه و ما این دغدغه‌ای که الان داریم برای بخش‌های داخلیمون تخت نداریم یا بخش‌های سی تی مون تخت نداریم، اون موقع دغدغه این رو داشته باشیم که برای اتاق زایمانمون تخت نداشته باشیم، برای زایمان‌ها تخت نباشه و اون دغدغه رو داشته باشیم. تشکر. انشالله که همه افرادی که در چه شیفت صبح، چه شیفت عصر، چه شیفت شب کار می‌کنن تو همه لباس‌ها و همه مشاغل، انشالله که خدا سلامت نگهشون داره و گذرشون از اون طرف به بیمارستان نیفته، فقط برای گرفتن شناسنامه نوزادانش.
انشالله. سپاسگزارم.
خب امشب در برنامه شبهای ایران داریم از بیداری میگیم. چند تا سوال هم ازتون پرسیدیم، قرار شد که زنگ بزنید، پیامک ارسال کنید به شماره 3747 زنگ بزنید و به 3347 پیامک ارسال کنید. مثل آقا رضا اکبری از اصفهان که پیامک ارسال کرده، گفتم من شبها همیشه بیدارم، برنامه شبهای ایران خیلی دوست دارم، بیدارم تا ساعت 2 بامداد تا این برنامه رو گوش کنم. درود بر شما اکبری عزیز.
سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان برنامه شبهای ایران در رادیو یزد عزیز و سلام خدمت مردمان خوب ایران زمین. سلام بر ماه بهمن، سلام بر ماه پیروزی ملت ایران. ها در آستانه 12 بهمن ایام الله دهه فجر قرار داریم، سال روز ورود حضرت امام و پیروزی مردم عزیز ایران. واقعا بله، بیداری ملت ایران بود، آگاهی مردم ایران بود و اینکه ما تونستیم رژیم طاغوت رو از کشورمون بیرون بکنیم و شاه خائن در 26 دی ماه فراری شد از ایران و حضرت امام روح الله رحمت الله علیه وارد کشور شدند. با تشکر از استان گیلان، شهر رشت، ساحل فیلسوف. خدا نگهدار شما.
خب دوستی نوشتن که واقعا آدمی نیستم که زمانی که نیاز بیداری بوده خودم به خواب بزنم و کلاً از خواب زیاد بدم میاد، چون دوست دارم که از سرخیزی لذت ببرم. این پیامک آقای مرتضی کریمیان از محله نیک‌آباد شهرستان مبارکه اصفهان ارسال کردن. بعضیا عادت دارن به بیداری، در کل خوابشون کمه و ترجیح میدن که از فرصتهاشون نهایت استفاده رو ببرن. اما بعضیا مهر خوابن و رویا، بیشتر زندگیشون رو توی رویاهای طول و درازی میگذرونن که همیشه منتظرن یه روزی به واقعیت تبدیل بشه بدون اینکه تلاشی براش بکنن. اصلا حقیقت زندگی ما آدما همونیه که در نهایت بیداری باهاش مواجه میشیم. تمام سختی‌ها، تمام مشکلات، تمام چالش‌های زندگیمون، تمام اتفاقات خوب و بد و تلخ و شیرین زندگیمون، همگی فرصت‌هایی هستند که باید در نهایت بیداری و هوشیاری باهاشون مواجه بشیم و بتونیم ازشون پلی بسازیم برای رسیدن به موفقیت. و این خصلت یک آدم بیداره که هیچ فرصتی رو هدر نمیده و در نهایت هوشیاری از هر موقعیتی برای ساختن زندگی خودش در واقع استفاده میکنه. اما در این بخش میخوایم که همینطور که ابتدای برنامه اشاره کردم صحبت‌های آقای دکتر محمدی رو بشنویم از نویسندگان و شاعرای یزدی متخلص به کویر که از بیداری در شعر و ادب فارسی برامون خواهند گفت.
سلام علیکم و رحمت الله موضوع بیداری چه موضوع زیبا و دلانگیزی هست. هم بیداری هم خواب دو کلمه ای هست که به نظر من ایهام داره. حافظ بیش از 70 بار راجع به سحر و سحرخیزی و شب زنده‌داری در شعراش صحبت کرده که نشون میده اهل تهجد و نماز شب بوده و استفاده برده از رمز و رازی که خداوند در سحر نهاده و برکاتی که در سحر نهاده. خداوند هم عنایات خاصی به او داشته، وگرنه کسی